سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های در جستجوی گمشده ها و مهمان آزادی نشر میشود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که افغانستان تنها کشور در جهان است که حکومت آن را هیچ کشور دیگر به رسمیت نشناخته است. این مؤسسه دیروز در توییت نوشته که موضوع عدم به رسمیت شناختن حکومت، رفتار و عملکرد طالبان را تغییر نداده است. حکومت طالبان به دلیل موضع افراطی و محدودیت‌های شدیدی که بر آموزش و کار زنان و دختران افغان وضع کرده، مورد انتقادهای گسترده قرار دارد. چین کانگ وزیر امور خارجه چین میگوید که از طالبان میخواهد تا علیه تروریسم و گروه های تروریستی مبارزه کنند. بر اساس گزارش رسانه های چین، وزیر امور خارجه این کشور دیروز شنبه 6 می در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اسلام آباد همچنین گفت که طالبان باید با گروه های تروریستی از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی بجنگد و امنیت شهروندان و نهادهای چینی را در افغانستان تضمین کنند. در ماه دسامبر گذشته در نتیجه حمله به هتل به نام لونگان در کابل که اکثرا چینی ها در آن زندگی می کردند، 5 شهروند چینی زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوع افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و در خارج از این کشور فعالیت می کند، اعلام اخیر استر محکمه طالبان در مورد حکم قصاص، سنگسار و سایر حدود شرعی را در تقابل آشکار با قوانین ملی و بین المللی خوانده است. این کمیسیون دیروز شنبه 6 می در اعلامیه گفت که این نوع محکمه های مخفی و دور از عادی ترین اصول دادرسی عادلانه را محاکمه صحرایی میپندارد. اخیراً عبدالملک حقانی معاون اداری استر محکمه طالبان گفت که تا اکنون محاکم طالبان 175 حکم قصاص، 37 حکم سنگسار، 4 حکم زیر دیوار ساختن و شماری از احکام دیگر حدود شرعی را در سرتاسر افغانستان صادر کردند. حکم قصاص برای نخستین بار از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی بر یک تن در ولایت فرا تطبیق شد. نیروهای هوایی اوکراین دیروز شنبه 6 می ادعا کرد که یک راکت هایپرسونیک روسیه را بر فراز شهر کیف پایتخت این کشور سرنگون کرده است. سرعت این نوع راکت ها چندین بار بیشتر از سرعت صوت است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اولین بار است که اوکراین می تواند مدرن ترین راکت های مسکو را با استفاده از سیستم دفاعی آمریکایی منهدم کند. میکولا اولشچو قماندان نیروهای هوایی اوکراین در شبکه تلگرام نوشته که این راکت چند روز پیش هدف قرار گرفته و سقوط داده شده است. حدود 300 تن در شهر لاریسا در مرکز یونان در اعتراض به کشته شدن 57 تن در نتیجه برخورد دو ریل گرد همایی کردند. برخورد این دو قطار در ماه فوریه یونان را تکان داد. حدود دو هفته قبل از انتخابات عمومی در یونان دیروز شنبه 6 می شماری از اقارب قربانیان این رویداد با حمل شمعا و شعارهایی که روی آن 57 روح را فراموش نمی کنیم که در جستجوی عدالت هستند نوشته شده بود در شهر لاریسا تظاهرات کردند. اعتراض کنندگان خواسته های قبلیشان را تکرار کردند که علت این رویداد معلوم شود و افراد مسئول از جمله مقامات عالی رتبه باید مجازات شوند. این دو قطار آهن که چندین کیلومتر در یک مسیر در حرکت بودند در 28 فوریه با هم تصادم کردند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های در جستجوی گمشده ها و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه در جستجوی گمشده ها.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفن های داخلی ما بسته است. تلفن های بین المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساب رادیو آزادی پیام بگذارن. واتساب رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-2112-4601 می باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم 00-4202-2112-4601 واتساب رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را، یعنی در جستجوی گمشدگان را، کمی وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنوندگان عزیز ما، چی در داخل کشور چی در بیرون کشور، می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارن، مثلا عید را تبریک بگوین و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان، از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا، بسر میبرن و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق میتوانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه، یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغانها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، رادیوی آزادی نبی الله زابلی هستم، از ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم، باشنده ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه نیک نام هست. این اسم گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملا تاج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با ترپی مرکز کلات حرکت کرده. از او وقت آلی در مورد نقیب الله، ما و خانواده نقیب الله و بچه نزنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه، لطفاً با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابلی است که در این شماره واتساپ همچنان موجود است: 078-65-85-186. باز هم تکراری همین شماره 078-65-85-186. شماره کریم هست 070-633-65-60. بازم تکرار شماره 070-633-65-60. نبی الله زابلی، در جستجوی نقیب الله زابلی.
یکی از شنونده های ما از طریق واتساپ می نویسند که نجیب هستم، از ولایت دایکندی، ولسوالی میرامور. گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق، مدت 8 سال میشه که گم شده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفن 0775-36-71-82 تماس بگیرن. تکرار می نمایم 0775-36-71-82. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-21-12-46-01 است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ظریف نظر و تمام کارمندان رادیوی شما. گمشیده ای دارم به نام ملا پیغم ولد بنیاد، مشهور به ملا عبدالرشید، ولایت سریپل، ولسوالی کوهستانات، قریه چلچاکی، به مدت 25 سال می شود که از مزار شریف منطقه کوتی برق مزار ناپدید گردیده. از آن زمان به بعد بنا به گفته یکی از برادران جماعت تبلیغ که به مرکز بزرگ ریوند ایالتی ریوند پاکستان دیده دیگر تمام. اکنون اگر کسی از نام برده، از مرده و زنده اش و یا خود کاکایم پیامی مرا می شنود، به شماره رادیو آزادی و یا به شماره خودم 07-74-99-095 زنگ و پیام بفرست.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امی ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکایش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلو. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده، این تا والد نادرک است. از شما خواهش میکنم امرا دیگه در رادیو آزادی صدای مرا پرتین، من یک صدایشان را بشنوم.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گم شده ای دارم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیق داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بهسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخر نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است، از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای ما را می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد، به شماره تلفن 00-98-930-569-26-73 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا،
افغان ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام، رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغان های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن؟ چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند، که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار رامزپور سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم. شما یک احصایه گفته میتونین که چقدر مردم افغانستان فعلا در خارج کشور هستن؟
یک احصایه رسمی را که سازمان‌های کمک رسان یا سازمان‌هایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 و یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها ادامه داره. با ترکیه همونطور بسیار مردم آمد، ولی 40,000 نفر از سر سال تا به حال دیپورت شده. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
وقت حمله شوروی میگفتن که تقریبا 6 میلیون افغان بیرون کشور ایران اینجا رفتن، در وقت مثلا 6 میلیون بودن. مجموع فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنه؟
اینمی ارقام هم با سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال‌های اخیر بسیاری افغان‌ها از ایران به از طریق راه‌های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها، و از پاکستان هم در جریان حکومت‌های آقای کرزایی اینا زیاد مردم دوباره به افغانستان آمد در اوایل، پس در جای خود اونجا به جای شدن. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه، به هیچ شکی وجود نداره و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره احصایه دقیقش فعلا در دسترس نیست.
شکل تخمین اینطور گفتم میتونیم 1/4 نفوس افغانستان یا از هر 4 نفر یک نفر فعلا شاید در خارج کشور زندگی کنه.
احتمال داره، اگر سایه دقیق هم نداریم، سایه هم فردی نبوده، سایه هم از تخمین بوده در سال‌های اخیر که شده. آدم نمیتونه دقیق بگه، ولی میشه تقریبا نمیتونه چیزی را آدم بگه. بله،
یعنی یکی از ترس‌های کسایی که در خارج کشور زندگی میکنن او ایست که اینا در قسمی که شما هم تشریح کردیم مدغم شو بیخی از بین بره. چطور شوه که جلو از بین رفتن هویت ملی افغانا را بگیرن؟ یکی از سوالای عمده شاید همین باشه. چی باید شوه که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جاها همون کشورها هم محدودیت های خود دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای همو کشورهایی که افغانا در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر دارن. پاکستانی ها بسیار در این مسئله پیشرفته هستند. فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا، با ترکا را که شما گفتین خود دقیق تر است. افغان ها اکیراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجا، حتی ازدواج هایی کردن. دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیاری جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا به هر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میقسم بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن. ولی دیگه جوامع ما میبینیم که خونه زیاد منسجمتر بودن. افغان ها هم این سجام نداره. افغان ها متاسفانه در هر جای که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن، و همچنان جبهگیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث از این شده که اینا در تفرقه بسر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتونن امید انسجام رو که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. چطور میتونیم اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگی که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره این ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا؟ خب گپ خوب است، ولی یک چیزی بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. این ما بخواهیم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن، بسیار کادرهای انگشت‌شمار شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزی و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گد شدن و اینا نتونستن که کدام برای زندگی تکنیکی، کدام برای زندگی علمی خود بیارن در افغانستان، پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنین که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. اما چند نفر کادرای هم که آمدن از اونجا و همینجا آمدن و بکسای خالی آمدن، بکسای پر را گرفته رفتن و یام جای تاسف از برای ما شما. آل این جنریشن نوی ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه یا همی تحولات به شکل مثبت و مسالمت آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره این وطنای ما زیادترش پس بیاین. چرا همی وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همی کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کنند.
از آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاید، مجموعه مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون، یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون. از این مجموعه چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از اون عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ما که برتان آمار رو گفتم، آمار رسمی و غیر رسمی است. بله، رسمی و غیر رسمی. ما البته از اون با بالاش ما آمار دقیق ندارم، ولی گزارش هایی که ما احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا را اینا چی میشن؟ اینا چی باید شون؟
وزارت مهاجرین یک پالیسی ساخته بودیم، عنوانش بود پالیسی جامعه مهاجرت. بخشای مختلف در بر میگیرید و پروگرام دیاسپورا در داخل از پلان استراتژیک وجود داشت، پالیسی مهاجرت، و در اونجا خدمت دارن شد در رابطه با همه مسائل برنامه بود، برنامه عودت و برنامه که چی گونه اینا برگردن و کسایی که برمیگردن برایشان چی خدماتی را شود، نیازمندیشان چی از ضرورتهایش، و مجموعه این مسائل خلاصه در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح شده بود. و حتی کسایی که بر نمیگردن چطور اتصال اینا را، ارتباط اینا را با کشور برقرار کنیم. الان افغانای ما در کشورهای مختلف هستن، متخصصین هستن، سرمایه‌دارا هستن، چطور میشه که از امکانات اینا به نفع کشور استفاده کنیم؟ حتی متخصصینی که در بیرون از مملکت هست، مثلا دکترای طب است یا دیگه چیز هست، به صورت مقطعی یک ماه، دو ماه، سه ماه بیاید در افغانستان خدمات را بکنن، استادا مثلا در پوهنتون‌ها تدریس بکنن. ارتباطات باید برقرار باشه و این پلان پالیسی وجود داشت. خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها، در هر کجای که هست، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان را حفظ کردند. وابستگی افغانها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم. اونا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموماً با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، در این طب و تلاش است که چی کار کرده میتونه؟
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسا یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من تاریخ که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره، تجمعاتی از مهاجرین را داریم و همین سبب شده که اینا همو اصالتشان فراموش نکنن، فرهنگ ملی جان به یادشان باشه که یکی از چیزایی که ما در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح کرده بودیم نمی بود که چی پلان ها و طرح باید بوده باشه که فرهنگ ملی خودشان این مردم فراموش نکنن و الحمدلله در تمامی کشورها هستی. تشکر
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. البته قابل یادآوری است ارقامی که به زبان آورده شده است به اساس احصایه های دقیق ارائه نشده است. البته در مورد احصایه ها هم افکار و نظریات مختلف موجود است. مثلا گفته می شود که در پاکستان 1.4 میلیون افغان زندگی می کند به اساس آمارهای رسمی 2022 و اما به شکل غیر رسمی کسایی که هنوز راجستر نشدن اسناد ندارن گفته می شود که مجموعاً تعداد افغانها در پاکستان بیشتر از 2 میلیون افغان می باشند. همچنان در مورد ایران هم گفته می شود که در حدود 2 میلیون افغان در آنجا زندگی می نماید که یک قسمت بزرگ آنها اسناد رسمی ندارند. نظر به معلومات رسمی در جرمنی در سال 2021 تعداد افغانا 337,000 بودند، کسایی که در اونجا تحت نظر رسمی دولت هستند. به طور مثال در امریکا در 2022 تعداد افغانا 300,000 قلم داد شده است. اما بعد از این معلومات ها در سال گذشته هم تعداد زیاد افغان ها به خارج کشور تا امریکا رفتند و همچنان تعداد زیاد افغان ها در ترکیه هم به سر می برند و گفته می شود که تا 800,000 افغان در آنجا زندگی می نمایند که تقریبا 300,000 آنها یا 300,000 آنها غیر رسمی به شکل قاچاقی زندگی می نمایند، یعنی اسناد رسمی در دست ندارند. در این مورد مصاحبه داشتیم با آقای محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه های مختلف افغان ها در ترکیه. آجی محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه افغان ها مقیم ترکیه. قرار معلومات ملل متحد گفته میشه که تقریبا 300,000 افغان در ترکیه زندگی میکنن که میگن نصف از اینا بدون اسناد بودن. ملل متحد خو از 300,000 افغان یاد کرد، منتها قرار شنیدگی در ترکیه باید تعداد زیاده از افغان ها زندگی بکنن. به نظر شما چقدر افغان در ترکیه تشریف دارن؟
بله، تشکر از این سوال شما. تقریبا 800,000 زافتر از 800,000 نفوس افغانی در ترکیه وجود داره. 300,000 از این تقریبا بدون مدرک هستند و 300,000 از این با مدرک اقامه زندگی میکنن و 250,000 تقریبا وطندار ترکیه شدن که تقریبا یکان 40 سال قبل در اینجا آمده بودن.
حاجی محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه افغانها مقیم ترکیه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان. در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنین در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
سلام و احترامات خدمت شما و شنوندگانتان. مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که من براتون حال یک رقم بودم، به خاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که همین پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این احصائیه بسیار مشکله و ما در حد سال صلاحیت من نیست که ما برای شما رقم ارائه کنم، اما مجموعا از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشور در مرکز ایتالیا اروپا هست و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب بر اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتند.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار جا تشکر از معلوماتتان. بدین شکل قسمت اول برنامه دیاسپورای افغان یا افغانها در خارج کشور را شنیدید و در آینده قسمت‌های بعدی این برنامه را هم خواهید شنید. فعلا من از حضورتان رخصت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای اجمل اسحاق‌زی، داور 3 ستاره بین‌المللی کورش هست. اگر شنیده باشین، آقای اجمل اسحاق‌زی در سیمینار داوری بین‌المللی که به تاریخ 28 و 29 اپریل سال 2023 در شهر هانگژو کشور چین برگزار گردید، تنها هیئت معرفی شده از جانب فدراسیون کورش سامبو و کشتی رستمی افغانستان بودند که اشتراک پیروزمندانه داشتند که موفق به کسب گواهینامه 3 ستاره داور بین‌المللی کورش گردید. شنیده باشید، مدارج داوری بین‌المللی از 1 ستاره آغاز می شود و 3 ستاره بلندترین درجه داوری بین‌المللی کورش می باشد. و فعلا آقای اجمل اسحاق‌زی که اصلا تولد ولایت سرپل و در ولایت جوزجان بزرگ شده اند، مربی تیم ملی تایوان هستند. این بار از آقای اجمل اسحاق‌زی قبل از این که خودشان را به شما معرفی کند، در مورد دستاوردشان پرسیدم که چنین جواب دادند.
سلام خدمت شما ظریف صاحب. من داوری بین‌المللی 3 درجه داره، 1، 2 و 3. 3 بلندترین درجه داوری بین‌المللی در سطح جهان است در رشته کورش. 1 که از در میتونه در مسابقات کوچک قضاوت بکنه و داورایی که از این سند 1 برخوردار میباشه. 2 میتونه مثلا در بازی در قهرمانی آسیا یا رویدادهای متوسط میتونه قضاوت بکنه و کسایی که سند داوری 3 ستاره داره میتونه در بازی های آسیایی، اگر این رشته در آینده در بازی های المپیک هم داخل شد، میتونه در بازی های المپیک هم حتی قضاوت بکنه.
در اینجا شرایط چی هست؟ مثلا زبان بسیار زیاد مهم است که کدام زبان ها را بفهمین، یا ای که اشارات و تکنیک کورش را بفهمین، یعنی کدام شرایط بسیار عمده ضرور است که شما این نوع داوری را بتانین بکنین؟
دلیل پیشرفت سریع و در این رشته، در این رشته داوری ای است که من اصلا خودم اول ورزشکار بودم، کورشکار بودم و من 90 کیلو در تیم ملی افغانستان بودم. بعد از این من خواستم که یک مربی باشم. الان هم من مربی تیم ملی تایوان هستم. با وقتی که شما تکنیکا، فنا و هر اصول، هر تکنیکی که ورزشکارا و کورشکارا جریان مسابقه اجرا میکنه، شما میفهمین که کدام تکنیک کدام نمره را داره. به خاطر از این سریع میفهمین که باید چی کارا را انجام بدین جریان داوری. مهمترین اصل عزیز باید امون در اصل وقت امون پوینت هایی که برای کورشکار داده میشه باید در اصل وقت داده شد و بدون هیچ غلطی بدون هیچ نوع کمکی میتونیم شما به حیث یک داور تستوری بین‌المللی در رویدادهای بین‌المللی ظاهر شید.
در اینجا مسئله زبان چطور است؟ مثلا زبان انگلیسی یا کدام زبان دیگه هم ضرور است؟
اصلا الفاظی که در جریان داوری استفاده میشه لسان ازبکی است که از چون که این ورزش اصلا ریشه ازبکستانی داره، تمام الفاظش همو استاد شدن و کورش گفتن همش لسان ازبکی است. اما لسان های خارجی مثلا که با داورای بین المللی دیگه مثلا میخواید ارتباط برقرار بکنی یا مثلا با فدراسیون بین المللی میخواهی ارتباط برقرار بکنی، حتما لسان انگلیسی بسیار ضرور است. اگر کسی لسان نفهمه مثل میتونه گنگه و نمیتونه بسیار زود پیشرفت بکنه، چون که نمیتونه افهام و تفهیم کرده یک دیگر خود را شناخته به درستی نمیتونه. بخاطر همین لسان بسیار زود مهم است، لسان انگلیسی و در پهلویش اگر لسان ازبکی باشه خیلی اعلی میشه.
کدام کورس خاص هم داره یا کدام مکتب خاص یا انستیتوت خاص هم داره او را خواندین شما؟
من از سال 2019 شروع کردم به سیمینارهای بین المللی که در سطح بین الملل در کشورهای مختلف برگزار میشد، شروع کردم در این سیمینارها اشتراک بکنم تا امو علمی که علم کورشی که از طریق از فدراسیون بین المللی به همه داورا ایرایه میشه من زیادتر بدش بیارم، چون که من زیادترین لسان در رشته میفهمتن انگلیسی میتونم صحبت بکنم، چینی میتونم صحبت بکنم، ازبکی، ترکمنی، پشتو، فارسی، با هر کشوری میتونم افهام و تفهیم بکنم. و مهمترینش این است که باید این از این مثلا فدراسیون های بین المللی سیمینارهایی که برگزار میکنه باید از او ما استفاده بکنیم. مثلا در ازبکستان اینستیتوت های مخصوص درباره کورش هست، باید اونجا سیمینارهای مخصوص درباره کورش برگزار میشه و از کشورهای مختلف دعوت میشه و تمام کورشکارا اونجا رفته علم کورش یاد میگیرن.
اگر به زبان توجه کنیم امی کورش دیگه، امی ما ترکمنا گورش میگیم، ترکام گورش میگن، یعنی ریشه ترکی داره، منتها ای از طرف ازبکستان این موضوع بین المللی ساخته شده، بنابراین به نام ازبکستان به خیال میاد میشه. یکی دوم ای گورش امی کلش امو پالوانی و قشتی است، چی فرق داره بین پالوانی عادی پالوانی های مختلف؟ ای کورش کت چپن میشد در بین ترکمنا و ازبکا، شاید از خاطر امو چپن داشتن ای را گرفتن علایده یک رشته پالوانی قبول کردن کورش بسطه بیمللی، درست است؟
درست است. در مجموع گفته خود ما گورش و کورش و همهشان یکی است، فقط ما ای را ازبکستان ای را به نام کورش نوین ساختن، کورش مدرن. اینا خودشان یک قاعده ساختن، بر خودشان جداگانه لباس تهیه کردن، مثلا لباس سبز، آبی، سرخ، کمربند سرخ، تنبان سفید، مثلا این رنگا از بیرق ازبکستان گرفته شده. این رنگا که هست از بیرق ازبکستان گرفته شده. و مثلا ما پهلوانی میگیم که آستین نداشت در تویا و در سالای نو و در محفل های عروسی گرفته میشد. این کورش ریشه تاریخی بسیار کهن داره. هر کشوری رشته رو داره. مثلا ژاپن بگوین که آل به نام جودو است، ما ژاپن رو جودو یاد میکنیم، ما کورش میگیم، ایران چوخه میگه، تاجیکستان گوشتینگیری میگه، ترکمنستان گورش میگه، هر قرقیزستان آلش میگه. هر کدام از این یک نام مخصوص خود داره و هر کس میخواد به نام کشور خود یه تعلق بکنه.
فعلا خدا و جنجال نیست از این کورش، خدا میربان است از این باتم جنجال نخیزه، خمونتا وجه مشترک دارن که این گرش یک سپورت بین المللی شده، ایره همه جهانی را قبول کرده، یک افتخار بر کل شرقی‌ها خواهد باشه. به هر حال حال میایم سر خود شما. شما من حیث آقای اجمل اسحاق‌سی از افغانستان، از کجای افغانستان هستین؟ در کجا تولد شدین؟ چطور به تحصیلاتتان ادامه دادین؟ بالاخره به این میراث چطور رسیدین؟ اگر از ابتدای طفلیتان شروع کنین به شنوانده ما شاید جالب باشه. بفرمایین آقای اجمل اسحاق‌سی.
هم اگه که نام مرم میفهم اجمل هستم، بعدن به نام اجمل اسحاق‌سی و آیسته آیسته به نام اجمل پهلوان مشهور شدم در ولایت خودم. اصلا زاده ولایت سرپل هستم، در ولایت جوزجان کلان شدیم. تحصیلات ما، مکتب ما، همه چیز ما در ولایت جوزجان خواندیم. اصلا کورش هم در دوران طفولیت از اون ولایت جوزجان شروع کردم. ولایت جوزجان شهر شبروان، قریه به نام قریه پیرمزید. ما فامیل کوچک داریم، اونجا زندگی میکنیم. آهسته‌آهسته در این محفلای عروسی پهلوانی میشد، در اونجا اومدم پهلوانی اشتراک کردم. آهسته‌آهسته یک کلاب پهلوانی پیدا کردم که اونجا به نام کنجا پهلوان اونجا تمرین میداد. پیش از اون ما چند سال تمرین کردیم. بعد او خدا بیامرزد سرطان خون پیدا کرد، وفات کرد. بعد از طریق همی ورزش های سنتی خود ما، مثلا پهلوانی در سالهای نو در مزار شریف برگزار می شد، کورش زیاد می گرفتیم. بعدا در انتخاب تیم ملی شدیم در 2017. 2017 انتخاب تیم ملی شدیم. اولین مسابقات ما رفتیم در شهر پونه هندوستان که قهرمانی آسیا بود، مدال برنز گرفتم. سال 2019 قهرمانی جهان بود، دو دانه مدال برنز گرفتم. و سال 2018 مسابقات مقدماتی بازی های آسیایی در شهر جاکارتا بود، مدال طلا گرفتم اونجا. بعد از او شرایط اونقدر بر مساعد نشد که تمرینات ما ادامه بودم، از کشور بیرون شدم. با وجود بعضی مشکلات کاری که نتونستم وظیفه پیدا بکنم، از کشور بیرون شدم. بعدا امید تمرینات من در خارج ادامه دادم. فعلا هم باعث عضو تیم ملی هستم. همچنان تیم ملی تایوان هم تمرین میتونم، داور بین المللی هستم. خدا رو شکر هرچی حضرت محمده از اگر از کشور هم دور بودیم، و کشور خود تا حد توانی که میتونستیم خدمت کنیم، خدمت کردیم. و تحصیلات ما تا لیسانس در شهر شبرغان ادامه به پایان رسانیم. بعدا ماستری خود کشور تایوان. حقوق سیاسی رشته حقوق بین الملل از درجه ماستری خود از این رشته گرفتیم در کشور تایوان.
فعلا وضعیتتان چطور است؟ ازدواج کردین؟ نکردین؟ طفل دارین؟ ندارین؟ سال تولدتان رو نگفتین؟ چند ساله هستین؟
فعلا من 31 ساله هستم. سال تولد من 1993 میلادی ماه آگست، 28 آگست. عروسی نکردیم، سوال طفل هم نداریم، مجرد هستیم. چون که ما یک عادت داریم، اول سر پای خود استاد میشیم، بعدا عروسی میکنیم.
حالا یک موضوع دیگر است که در این اواخر بسیار زیاد به خاطر تغییر شرایط در افغانستان این موضوع سپورت بین بانوها هم یاد میشه. بسیاری حال از مسابقات منع شده و سپورت نمیتونن بکنن، از این قبیل مسائل. حالا به نظر شما من حیث یک استاد مربی بر خانما کدام سپورت ها مساعدتر است؟ از نقطه نظر لباس شاید امی کورش مساعدترین مسابقه پهلوانی برای خانما باشه. چی فکر میکنید در این مورد؟
متاسفانه امی ورزش قبلا هم دولت های ما شما کلکششون میدانست، هیچ وقت توجه جدی نکردند با ورزش ما. اگر ما توجه بکنیم به دولت‌های قبلی ما، هرگز دور توجه خاصی با ورزش ما نکرده. گرچه یعنی ورزش است که برای هموطنهای ما لبخند میاره، یگانه آبرو و عزت وطن ما همی ورزش است که میره در رویدادهای بین المللی بیرق کشورشان بلند میکنه، نام کشورشان به تمام دنیا معرفی میکنه که ما آدم کش نیستیم، قاچاقبر نیستیم، ما یک ورزشکار قوی داریم، ما انسانیت داریم، ما عدالت داریم، ما عفت داریم، ما عزت داریم، به تمام دنیا همین ورزش است که نشان میدن. اما متاسفانه دولت های ما همیشه هیچ توجه خاصی به ورزش ما نکرده. و درباره کرش گفتین، زیادی از رشته ها برای خانم ها مساعد است، اگر در چارچوب همو اسلام اگر خود قرار بده هیچ مشکلی نیست برای کدامش، چون خانم ها با خانم ها تمرین میکنه، کرش که از لباسش خیلی مساعد به همی خانم ها است، مثلا کرش از جودو است، تکواندو است، والیبال است، فوتبال است، هر کدامش میتونه، خانم ها تینس است، هر رشته که بخواهن اینا میتونه پیش ببره، اما در چوکات که خودشان باید دمو چوکات مساعد بکنه، خود آماده بسازن.
به نظر شما ضرورت سپورت بر انسان چقدر مهم است؟ برای اینکه آله گفته میشه که بدون سپورت صحت هم صحیح نمیشه، از او خاطر میگن سپورت یکی از اساسی ترین شرط به خاطر صحتمند زندگی کردن است. چی فکر میکنید سپورت چقدر مهم است؟
ورزش که میگیم ورزش خودش یک دنیای دیگه است، ما نمیتونیم که ورزش با دنیای خود مقایسه بکنیم، اما ما میتونیم بگوییم که ورزش یک دنیای جداگانه است. اگر در ورزش داخل شدین احساس خواهد کردین آرامش، سلامتی، عدالت، امنیت، همه چیز داخل ورزش میتونین احساس بکنین، میتونین احساس غرور بکنین. وقتی که سر استیج قهرمانی بالا میشین، اون وقت عظمت ورزش میفهمین که چقدر میتونه ورزش شما را به دنیا وصل بسازه. و در باره صحت سلامتی اگر بگویم، ورزش یک انمیال، اگر تو وقت در تایوان ما از خواب بیدار میشم، 90% از اینا سنشان از 70 به بالاست، از 70 به بالاست تمرین میکنن به خاطر صحت سلامتیشان. اینا میفهمن که همین یکانه رای صحت مندیشان همین ورزش است. و توصیه من برای مردم خود ما افغانستان، چی در خارج هستن، چی در داخل کشور هستن، ورزش نادیده باید نگیرن. باید خیلی جدی توجه شوه، برای خودشان هم خوب است، برای سلامتیشان هم خوب است، برای مملکتشان هم خوب است، برای همه چیز. هیچ مزیریت نداره ورزش.
به خاطر رشد سپورت در افغانستان چی باید کرد؟ یعنی چی کمبود است در افغانستان؟
یگانه کاری که باید کرد، باید ورزش افغانستان از خود جداگانه یک وزارت داشته باشه. که وزارت داشته باشه، برای از او توجه خاص صورت میگیره، بودجه خاص اختصاص داده میشه. مثلا ما وقتی که عضو تیم ملی بودیم در دوران جمهوریت، ماهانه بر ما 1000 افغانی میداد، 1000. بعضی سفرهای خارجی که میشد از جیب خود ما پرداخت کرده میرفتیم در مسابقات. حالا باید این دولت که من هر دولتی که باشه بر ورزشکارا فرق نمیکنه کی میره کی میره، بر ما هم فرق میکنه که ورزش کشور ما را در سطح بلند بالا ببره. باید علاوه یک وزارت خانه داشته باشه ورزش، در او بودجه جداگانه اختصاص داده شوه، هر شعبهش از خود جداگانه کار بکنه، بالای ورزش، بالای کودکای ما، بالای متوسط، بالای جوانای ما، بالای بزرگسالان ما، بالای قهرمانای ما، باید خیلی کار شوه. چون مثلا وقتی که بازی های آسیایی مثلا یک سال یا دو سال بعد بازی های آسیایی برگزار میشه، دولت های بزرگ دو سال پیش به او آمادگی میگیره، ورزشکارای خود قرنطین میکنه، علایده برشان جای مهیا میسازه تا که تمریناتشان ادامه بده هم روزه. اما متاسفانه در افغانستان وقتی که بازی های یا هر رویداد بزرگ یا ورزشی که میشد، بر ما یک هفته پیش یا یک ماه پیش خبر میدادن علا آماده شوین مسابقه هست. این رقم اگر او ورزشکاری که مدال میگیره از غرور خودش هست، از زحمت خودش هست، از تلاش استای تلاش خودش است که همین ورزشکار میتونه برای کشور خود مدال بره. اما در غیر این صورت وقتی که توجه خاص به ورزش ما نشه، ما نمیتونیم در یک سطح بالا با کشورهایی که در سطح جهان با رقابت کرده بتونیم قد بالا داشته باشه نمیتونیم رقابت کردن. خیلی مشکل است. خیلی مشکل که چی حتی ناممکن خواهد بود.
یک موضوع دیگه است که یعنی این با همیشه در هر مورد عرضه و تقاضا یک فاکتور اساسی است در هر ساحه. وقتی که تقاضا نباشه عرضه کم میشه خود با خود در هر ساحه. اینا در مجموع در افغانستان به سپورت و قدر تقاضا نیست. فامیل ها به این موضوع آگاهی صحیح ندارن. اطفال خود به سپورت تشویق نمی کنن. به مسابقات سپورت نمیرن. تیکت نمی خرن. از او خاطر وقتی که عایدات نباشه سرمایه گذاری هم نمیشه. چرا مردم افغانستان به سپورت سرمایه گذاری نمی کنن؟
ملامت تجارای ما، ملامت فامیل ها نیست جناب استاد. ملامت دولت های ما بود که موقیر مساعد نساختن. موقعی را اگر اینا مساعد می ساختن، حالا هر مادر و هر پدر می خواستن که پسرشان ورزش بکنن. وقتی که پدر و مادر فکر می کنن، پسر من فکر بود که در تیم ملی اول شد. ماهانه 1000 ماش داشته باشه. مثلا شما که پدر باشین، دمو پسرتان می مانین، دمو رشته ورزش قدر عمر خود ضایع بکنن، نمی کنن. چون که دولت ها همون موقعی را برشان مساعد نساختن، زحمت نکشیدن سرشان. همیشه ورزش کلک ششم دولت شمردن. به گونه اساسی فعلا مثل جنگ سرد است همین ورزش در دنیا. همه دولت های ابرقدرت در ورزش خود چنان سرمایه گذاری میکنن مثل که در جنگ جهانی آمادگی میگیرن. ما خواستم امیل در بینشان هستم استاد محترم. میبینم که بالای ورزششان اینقدر سرمایه گذاری میکنن، اینقدر سرمایه گذاری میکنن. بالای هر ورزشکار خود میلیون ها دلار سرمایه گذاری میکنن. اما متاسفانه در کشور ما این گپا هیچ وجود ندارن. اگر اینا بخواهن همین ورزش در مکتبهای ما شما، در پانتونهای ما شما رواج بسازن، یک هر رشته باید از خود جداگانه یک دپارتمنت داشته باشن، آهسته‌آهسته از تهداب ورزش ها رشد میکنن.
پیشنهاد شما چی است فعلا؟ مثلا توقع از حکومت خود درست نیست. حکومت ها یا دولت ها یا هرچی که میگن در 50 سال گذشته غیر جنگ کردن یا در جنگ آمخته هستن، در این مسائل وقت ندارن. حالا الترناتیو چی است؟ یعنی خود مردم چطور دست به کار شون که حداقل سپورت رشد بتن؟
یگانه راهش یعنی نیست. بدون ایمای دولت نمیشه استاد، فقط با ایمای مردم نمیشه. یگانه راهش همی است که همی رشته ورزشی را اگر وزارت خانه نمیسازن بر ورزش، همی رشته ورزشی را درج تحصیلات عالی وزارت معارف بسازن. مثلا ما وقتی که در مکتب میخوانیم، قبلا ما که مکتب میخوانم یک مضمون به نام سپورت داشت. استاد میامد میشیش اونجا، یک روز والیبال میکردیم، یک روز فوتبال میدوان، یک روز همه تریزبان کشی. ما با زمین کشتی میکردیم یک آن وقت خودمان. همی باید اساسی هر رشته ورزشی را اونجا درج وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی بسازه. باز از تهدا بینیمی کودکای ما، جوانای ما، کلانای ما از اونجا یاد گرفته بیرون میشن. این در کشورهای خارج همه ایش همی رقم است. در مکتبایشان هر رشته جداگانه تدریس میشه. استادای با تجربه دارن هر کدام میشن با هر رشته. ما هم استادای خیلی با تجربه داریم در هر رشته ورزشی که بخوایم پیدا میشه، اما متاسفانه توجه صورت نمیگیره. اگر دولت ما بخوان همین استادایی که تجربه دارن در رشته های مختلف حداقل با مزد اندک می خدمت به رشته میکنن.
یک امکان هم تلویزیون ها هست. مثلا در بسیاری ممالک تلویزیون ها از رشته سپورت بسیار زیاد استفاده میکنن. مثلا وقت به برنامه نشان میتن بسیار عایدات میکنن. از او خاطر به کلاب های سپورت اینا کمک میکنن. کلاب های سپورت هم وقت عایدات داشتن میتونن بهتر کار کنن، بهتر سپورتمن برسانن، از او خاطر سپورت رشد میکنه. اگر قانون برای یک تلویزیون ها هم سپورت حمایه بکنن و پروگرامش زیاد بکنن، هم بین مردم تشویق زیاد میشه و هم عایدات خود تلویزیون ها بالا میده، هم عایدات کلاب ها بالا میده. این امکان چطور است در افغانستان؟
دقیقاً رسانه ها خیلی رول عمده و مهم و اساسی را دارد در رشد یک رشته، در رشد ورزش خیلی رول عمده داره. مثلا اگر رسانه بخواه یکی را در آسمان بالا کده میتونه. رسانه را قدر قوه جاذبهش خیلی زیاد است، چون همه توجه به او بر رسانه ها میکنه. رسانه باید توجه خاصی در عرصه ورزش کشور خود داشته باشند و رشد بتن. مثلا یک مسابقات عادی اگر مثلا پهلوانی میشه، والیبال میشه، فوتبال میشه، باید دوره به گونه زنده نشر بکنه و مردم نشان بده، برای همگی باید لایف نشان بده. اما متاسفانه ورزش هست، مسابقات هست، اما رسانه فقط یک ویدیوی کوتاه یا یک چند دانه رسم میشه اعلان میکنه، خلاص.
آقای اسحاق سعید، در آینده نزدیک آیا مسابقات بین المللی یا منطقوی هست که افغان ها بتانه به او اشتراک بکنه، یا راه بسته است برای افغان ها؟ برای اینکه مشکلات هست، بسیاری ها شکایت میکنن که نمیتونن به بعض مسابقات اشتراک کنن، بعض تعذیرات شاید باشه. این موضوع چطور است فعلا در شرایط فعلی؟ افغان هایی که در داخل سپورت میکنن، در کلاب ها سپورت میکنن، به بعض مسابقات که در این نزدیکی ها اگر شوه اشتراک خواهد کردن نخواهد کردن، در این مورد گفتنی دارن؟
رشته کورش شامل بازی‌های آسیایی است که در آینده نزدیک، یعنی 4 ماه بعد، مسابقات بازی‌های آسیایی برگزار میشه در کشور چین، هانگزو، شهر هانگزو کشور چین. از افغانستان هم خوشبختانه میتونه اشتراک بکنه، فقط 3 نفر در وزن 66 90 مثبت زد. در این 3 وزن ورزشکار ما میفرستیم، به شمول هیئت، به شمول مربی، به شمول یک داور. این بازی های آسیایی که هست، تیکواندو هم شاملش هست.
آقای اجمل ایساق زی، یکی از مشکلات عمده هم سفر کسایی که در رشته سپورت هستن و به مسابقات میرن، مسئله تعذیرات بین المللی، مخصوصا مسئله صدور ویزه به کسایی که سپورت میکنن هست. مشکل ویزه دارین ندارین به کسایی که میخواین به مسابقات اشتراک بکنن؟
جناب استاد، عمده ترین مشکل فعلی ما به امی است که ویزه به آسانی صدور نمیشه از طرف کشورهای برگزار کننده، همه کشورهای همسایه ما حتی با آسانی برای ما ویزا صادر نمی کنن. حتی نمی دانن که چی وقت می تانن اینا در مورد رویداد اشتراک بکنن. مثلا بعضی ورزشکارها هست وزنش بالاست، باید آمادگی بگیره، وقتی که ویزش صادر نمیشه یا منتظر میمونه یا یک روز قبل از مسابقه ویزه به دست میره، مونده و زله به او رویداد میرسه، بسیار مشکل است از رویداد دستاورد به دست بیاره. همیشه مشکل ورزشکارهای ما همین بوده که ویزهشان با آسانی صادر نمیشدن. در نزدیکا که مسابقات قهرمانی جهان در هند در پونه برگزار شده بود، به کشور ما، به ورزشکارای ما هیچ کدامش ویزا صادر نکردن. همین کشور هند، اون خیلی رویداد بزرگ بین المللی بود، قهرمانی جهان بود که باید ما در اونجا اشتراک میکردیم، کنگرس بین المللی بود که رئیس فدراسیون ما باید اونجا اشتراک میکرد، اما متاسفانه ما از رویداد بین المللی محروم شدیم به خاطر صادر نشدن ویزای تیم ما.
این مشکل چگونه حل میشه به نظر شما؟
به نظر ما شاید همین دولت فعلی که مستقر هستند در کابل باید اینا توجه خاص همراهی وزارت‌های خارجه دولت‌ها داشته باشند. مثلا یک ارتباط خاص در مورد ورزشکارا باید برقرار بکنند، یا از کمیته ملی المپیک یا از طریق کمیته بین المللی المپیک درخواست شوند که باید ورزشکارای ما را در هر رویداد بین المللی اجازه بدن یا ویزا صادر کنند. از این طریق میتونن یک راه حل را پیدا بکنند.
محترم آقای اجمل ایساق سعید، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر، یک جان سپاس. ظریف عزیز، یک جان سپاس.
تندی مکن برادری هم سرنوشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت من. دیگر میاسمای در آتش سرشت من، دیگر میاسمای در آتش سرشت من. تندی مکن برادری هم سرنوشت من. دنیمه ای بر مگیر بسی مای زشت من فکری برای دوزخی امروز مای